پاسخ دوستانی که سوال دارن. هدف از این جلسه حقیقتاً گروه مشاوره سازمان سمت و پژوهشکده نگاه مطالعات بین‌رشته‌ای رو داره دنبال میکنه. جلسات مختلفی رو در حوزه بین‌رشته‌ای هم برگزار کرده، بعضی از دوستان هم در جلسات تشریف آوردن، از جمله مثلا بحث مطالعات بین‌رشته‌ای در علوم انسانی. فلسفه و مشاوره هم شاید مدت هاست که بحثش مطرح بوده. یکی از موضوعاتی که من خدمت اساتید محترم از جمله خانم دکتر اسماعیلی و آقای دکتر باقری بودم، از قبل جلساتی رو حتی در سازمان داشتیم، این موضوع هست که ما در دوره های کارشناسی ارشد و در دوره های دکتری، در دوره های کارشناسی حتی، نظریه های مشاوره و روان درمانی رو میخونیم، تدریس میکنیم. رشته های مثل روانشناسی بالینی، عمومی، کودکان استثنایی، مشاوره، این نظریه هایی که خونده میشه، جا تا جای نظریه ها اشاره به مباحث و بنیان های فلسفی میشه، ولی متاسفانه به این موضوعات و بحث ها پرداخته نمیشه تو دانشگاه های ما. منابعی در این حوزه ها ما خیلی خیلی اندک داریم، منبعی که بیاد و این موضوعات رو تحلیل کنه. دانشجوی ما وقتی با آلبرت الیس آشنا میشه، وقتی با CBT آشنا میشه، وقتی با درمان رشنال ایموتیو تراپی آشنا میشه، وقتی با شناخت درمانی آشنا میشه، وقتی با رویکردهای پست مدرن آشنا میشه، سوالی که وجود داره اینا از کجا اومدن؟ اینا چجوری به وجود اومدن؟ این نظریه ها آیا یک بار یک نظریه پردازی مینچینه و بر اساس کیس استادی هاش صرفاً به یک نظریه میرسه، یا تحقیقات دیگری یا روش های دیگری رو به کار میگیره؟ در منابع مختلف وقتی میرسیم که میگیم مثلا فرض کنید که مایکل وای تحت تاثیر دریدا قرار گرفته، تحت تاثیر فوکو قرار گرفته، این فوکو کیه؟ یا وقتی میگیم الیس تحت تاثیر رواقیون هست، این رواقیون کیا هستن؟ حرف حساب اونها چیه؟ اپیکتتوس داره به چه چیزی میپردازه که آقای الیس اول کتابش مینویسه که این رویدادها نیستن که ما رو براشفته میکنن، بلکه این ذهنیت و نگرش ما نسبت به اونهاست که ما رو براشفته میکنن. خب در دانشگاه یا در منابع یا در کتابهای نظریه نیومده ادامه بده که اپیکتتوس کیه یا رواقیون به چه چیزی اشاره میکنن. اصلا نقدی که به رواقیون وارد هست چیه؟ یعنی من به خدمت دانشیان عرض کردم ما با نظریه های رواندرمانی و مشاوره، من از اصطلاح درخت استفاده میکنم، ما به درختی روبرو هستیم که از تنه به بعد خوشبینانه البته آشنا میشیم باهاش. یعنی ساختار و بنیان فکری نظریه رو نمیخونیم، نمیشناسیم، ازش آگاهی نداریم و نقدی که به اون وارد هست، خوشبینانه میتونیم بگیم که از ساقه ها شروع میکنیم در نظریه های روان درمانی و دانشجوی ما با شاخه ها و سرشاخه ها آشنا میشه، با فنون، با تکنیک، و به دنبال اینه که این تکنیک ها رو خوب بتونه یاد بگیره. حالا خود اینم تحت تاثیر اون نگاه پراگماتیست امریکایی است، یا آنچه که در واقع در عمل به کار میاد اون رو میخواد آموزش بده، یا این بحث که آیا مشاوره و روان درمانی اصلا لازم این مبانی فلسفی رو بدونه. مشاوران یک نگاه دیگه اینه که آقا ما اومدیم مراجع تسهیلگر رو درمان باشیم، ما فسیلیتیتوریم، چیکار داریم مبانی فلسفی رو بدونیم؟ ما گوش میدیم و این خود مراجع است که باید بشینه سیستم ارزشی ساختارهای فکریش رو در واقع پایه‌ریزی کنه یا اصلاح بکنه. پس اگر اینجور هست، پس بحث دیدگاه شناخت درمانی که به دنبال اصلاح باورها هست، پس فضا این چیه؟ اون که داره بازسازی میکنه، اون که داره بر چه مبنای فلسفی میخواد این رو بازسازی کنه، با کدوم در واقع نگاه فکری و نگاه اندیشه‌ای؟ یا وقتی ما دیدگاه وجودی رو داریم میخونیم از کیرکگور، از هایدگر و از دیگران دارن نقل قول میکنن، اینها تفکرشون چیه؟ چه نقدهایی به اینها وارده؟ اینا موضوعاتی هستن که متاسفانه باعث شده ما در دانشگاه‌ها بیشتر یه نگاه مصرف کننده صفر رو داشته باشیم. یعنی اندیشه جای دیگر تولید میشه و ما از اون میوه اون اندیشه و محصول اون اندیشه که اون فنون و اون پروتکل درمان هست داریم استفاده میکنیم. به ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری که من خیلی نگران هستم، یعنی جایی که در باید در واقع بنشینیم و مبانی فلسفی رو تحلیل بکنیم، باز می‌بینیم حتی سرفصل‌های دانشگاهیمون به این موضوعات اشاره نمی‌کنن. کجا باید سرمنشأ این نظریه ها و تئوری ها بررسی بشه؟ اون ریشه های این درخت که ما نمی‌بینیمش، اونها چی هست؟ این درخت به هر حال روی یه جایی ایستاده، اون کجاست؟ کجا این تفکر ایجاد میشه؟ من یک ملاحظه میکردم کتاب هوارت رو. هوارت نکته جالبی که مثلا میگه که خاستگاه های فلسفی، اجتماعی و فرهنگی در نظریه های مشاوره و روان درمانی مخفول واقع شده و بهش پرداخته نشده و اساساً رسالت خودش هوارت میدونه که به این موارد بپردازه و اشاره میکنه. چه نقدای تندی داره تو این کتاب اشاره میکنه که واقعا پیشنهاد میکنم که شما این کتاب رو مطالعه بکنید و با این نقدهایی که در واقع هوارد داره نسبت به روانشناسی معاصر میکنه آشنا بشید. که یک نکته شما من خدمت شما بگم اینه که بله، میگه عدم توجه به تاریخچه اجتماعی و فرهنگی در روانشناسی معاصر مشهوده. خب این در واقع موضوعی بود که باعث شد که ما در دپارتمان مشاوره سازمان سمت این رو به اون یک دغدغه قرار بدیم و بیاییم بنشینیم، جلساتی رو بگذاریم، در خدمت همکاران باشیم، کتابهایی رو تولید کنیم تو این زمینه، نشستهایی رو بگذاریم، دعوت کنیم با همکاری انجمن مشاوره ایران، کما اینکه انجمن مشاوره ایران هم این رسالت رو در خودش میبینه که به این موضوعات ورود پیدا کنه و ما یواش یواش به جای حرف درمانی و شعار یه مقداری یه چند تا کارهایی بتونیم آروم آروم یه کارهایی رو در واقع دنبال بکنیم. من ادامه نخواهم داد و منتظرم که در خدمت در واقع بزرگواران باشیم. از بزرگواران خواهش میکنم که مطالبشون رو در راستای این بحث که چند تا سواله، یک سوالات اساسی ما این هست که آیا بین مشاوره و روان درمانی و فلسفه اساسا میشه پیوندی برقرار کرد؟ آیا نسبتی بین فلسفه و روان درمانی و مشاوره هست؟ این نسبت در چه حوزه‌ای هست؟ آیا این تفکر که اساساً مشاوره و روان درمانی به تسهیل و در واقع به درمان می‌پردازه و بی‌نیاز از مبانی فلسفی هست، آیا این رو چقدر باش موافق هستن؟ و سوال آخر اینه که آیا ما می‌تونیم پارادایم‌های روان درمانی و مشاوره رو شناختی، تحلیلی، وجودی بر اساس مکاتب فلسفی دسته‌بندی متفاوتی بکنیم، یک دسته‌بندی متمایزی داشته باشیم؟ این سوالاتی است که من دوست دارم که هر کدوم رو که دوستان تمایل دارن به مدت یک روز تا 20 دقیقه خدمتشون باشیم. از اونجا که خانم ها مقدم هستن، اگر موافق باشید خانم دکتر اسماعیلی رئیس انجمن مشاوره ایران در خدمتشون باشیم و بعد خدمت بقیه همکار بفرمایید.
به نام خدای سبحان، با سلام خدمت همه دوستان عزیزم که لطف کردن برای دیدن همدیگه به اینجا اومد و ما همونه رو نبید. خیلی خوبه که آدم ها بیان و همدیگه در مجموعه مثل این ببینن تا شاید اهداف عالی تری رو با همدیگه در میان بذارن و سهیم بشن. ارتباط با نقش مکاتب در حرفه مشاوره و روانشناسی طبعا بایستی که اول از انسان یک تعریفی، هر کسی که میخواد نظری داشته باشه یک تعریفی از انسان با برد کردن یکی از مجموعی از ویژگی های انسان بده و بعد طبق اون مسیره رو پیش ببره تا به نتیجه برسه. من انتخاب کردم از ویژگی های انسان یکی قدرت ایجاد رو که در واقع از خداوند گرفته، همچنان که خداوند خالق انسان هم میتواند ایجاد کند، تفاوتش در این که خداوند از هیچ میآفریند و بنده خود رو آموخت تا از آنچه آفریده باز هم بیافریند تا سلسله هستی کن فیکون ادامه پیدا کند. و خصوصیت دوم این که انسان موجودی است که نیازمنده و این نیازها او رو به یک ترس و واهمه‌ای وادار میکنه که شروع میکنه به بهره‌گیری در قالب جمع‌آوری قدرت. حالا چرا این دوتا؟ بحث مکاتب در واقع با ایجاد که پویایی‌های ذهن هست، ذهن بشری صورت میگیره و انسان شروع میکنه به آفرینش ایده ها در ارتباط با اون تماسی که میگه با هستی. خب حالا این ایجاده در واقع یک نوع فکری رو که تولید میکنه از طرف مجموعه ترسداران و ترسیدگان مورد استفاده قرار میگیره. همواره اینطوره، یعنی در مکاتب مختلف به این مسئله اشاره میشه که ایده ها وقتی تولید میشن از طرف قدرتمندان، صاحبان قدرت که در واقع بیماران ناامنی هستند، یعنی احساس ناامنی اونها همواره موجب میشود که قدرت ها رو دائم جمع‌آوری کنن و از هر چیزی ابزاری بسازن برای وجود خود، نگهداری وجود خودشون و ایجاد پناهگاه برای اینکه توی اون پناهگاه احساس در واقع امن بکنن، یا به گونه‌ای این نوع قدرت، این نوع جمع‌آوری قدرت یک مکانیزم دفاعی است برای حفاظت بشر در مقابل ترس‌ها و به ویژه اونهایی که نمیتونن ارتباط دقیق با هستی داشته باشن و هماهنگ با هستی عمل کنن، پس تلاش میکنن که قدرت و کنترل هستی رو به دست بیارن و از همینجا درگیری ها شروع میشه. ایده هایی که ایجاد میشه به قول تایمبی میاد تا یک فرازی. تایمبی میگه که بعد از این که یک ایده به فراز میرسه، حالا در نور تاریخ هم همچین چیز گفته میشه، بعد شروع میکنه به افول کردن. من میگم که وقتی میرسه به یک نقطه‌ای در واقع توانمندیش تموم میشه و اعلام میکنه که من دیگه بیش از این نمیتونم پیش برم، ایده جدیدی دوباره از طریق اندیشمندان زاییده میشه و حالا یا اون ایده قبلی رو تکمیل میکنه یا با اون مقابله میکنه و خودش بروز پیدا میکنه و این پروسه همچنان ادامه داشته در طی سالهایی که ما از تاریخ بشر میشناسیم. خب ربطش با مسئله حرفه ما مشاوره و روانشناسی چی؟ من دوست دارم که در قالبی که شما شنیدید صحبت بکنم. احتمالاً داستان فردی رو که می‌خواست از آلمان به روسیه به سفر بره و وقتی رسید به فرودگاه آلمان می‌خواستن اون رو بگردن، یک مجسمه‌ای در کیفش بود. گفتن این چیه؟ گفت که آقا این چه حرفی میزنی؟ این چیه یعنی چی؟ بپرس این کیه؟ اون طرف هم خب جا خورد، گفت بله ببخشید این کیه؟ گفت این کسیست که جهان رو نجات داد، این کسیست که انسانیت رو به انسان نشون داد، این کسیست که بروز تمامی توانمندی های انسان رو به منصه ظهور گذاشت. طرف مغلوب شد و گفت بفرمایید. با احترامات از گیت ولش کردن ایشون رفت، رسید به روسی. دوباره اونجا گفتن که بگردیم ببینیم چیزی وارد، مثلا چون آلمان روسیه با هم درگیر بود. اون نگهبان یا اون بازرس گفت که این چیه؟ گفت آقا این چی رفیه شما میزنیم؟ یعنی چی این چیه؟ گفت که پس چی؟ گفت بپرس این کیه؟ گفت خب این کیه؟ گفت این کسیست که جهان رو با آتش کشید، انسانها رو نابود کرد، تمام شرایط رو از بین برد و واقعا من این رو همیشه همراه میارم تا همیشه توف و لعنتش کنم. اونجا گفته بود که یادم رفتم بگم که همیشه از او درس بگیرم، اینجا گفت که همیشه توف و لعنتش کنم. آدم نباید این نوع آدم ها رو از خاطر ببره چون ممکنه خودش به این شرایط نزدیک بشه. اونم مقهور گفت که خب یک آلمانی که در مورد هیتلر چنین صحبتی میکنه، دیگه ما باید این بذاریم کلمون رو ببینیم تا تبلیغش هم بکنیم. گفت بفرمایید. ایشون رفتن به اطرافیان و نزدیکان و خود رسیدن در منزلشون. اونها گفتن که این کیه؟ چون گذاشتش اونجا تو مجسمه رو گذاشت توی در واقع یک حالا کتابخونه، جایی که در معرض دید قرار بگیره. گفتن این کیه؟ گفت نپرسید این کیه، بگید این چیه. بعد گفتن خب این چیه؟ این 3 کیلو طلاست که من با 2 حرف در 2 مقطع در 2 جا در 2 کشور در 2 دیدگاه اون رو تونستم با خودم بیارم بدون اینکه کسی متوجه بشه که این چیه. من به این قضیه اینجوری نگاه میکنم که در واقع 3 پارادایم بزرگ رو در یک عملکرد ساده بروز داد این فرد و ما میتونیم این رو درش ببینیم. دنیای پوزیتیویسم آن چیزی که وجود دارد و میشود آن را اندازه گرفت و اون همه ملاک ماست در نهایت دنیای مادی، در قالب کلمات این فرد ظهور پیدا کرد. دنیای کانستراکتیویسمی که در واقع تعبیر و تفسیر ما از چیزها هست، در یک جای اصل قرار گرفت و اون افراد تحت تاثیر اون قرار گرفتن و او تونست که از این قدرت استفاده کنه و در نهایت مجموع این 2 و سنتز این در واقع این 2 تز و آنتیتز که در ظاهر تز و آنتیتزن و در نهایت همون دنیای مادی و ماتریالیسم در 2 تعبیر مطرح شده هست، یعنی در پراگماتیسم خودشو نشون داد، آن چیز که برای من مفید است. و اگر به مکاتب سری بزنیم میبینیم که ماتریالیسم با اصولی که مطرح میکنه دقیقاً عمل این آقا رو به عنوان هوشمندی انسان تلقی میکنه. ماکیاول میگه که خوبی خوب است، خوبی خوب است اگر که خوب دیگری این خوبی رو از بین نبره و اون خوب که میتواند همه خوبها رو نابود بکنه خوبی است که برای تو خوب باشه. پس توهم خوبی از خود خوبی بهتره. ببینید ماکیاول در دوره در واقع با زیربناهای نظری و مبانی نظری پوزیتیویسمی ظهور پیدا میکنه ولی در این حال کانستراکتیویسم رو به مرحله ظهور میرسونه و در این حال چیزی جز پراگماتیسم، یعنی آنچه مفید است، البته قید برای همگان و در بیشتر موقعیت را گذاشت کنیم که واقعیت همین است، آنچه برای من مفیده. و ما انسان‌ها رو در دنیای مشابه از همین طریق حرکتشون می‌بینیم. ما همین کار رو می‌کنیم دقیقاً. یعنی ما به انسان‌ها یاد می‌دیم که آیا بر مبنای واقعیت‌های مستقل از ذهنشون شناخته و ناشناخته عمل بکنن یا نه؟ اونجایی که میگیم فقط بر اساس آنچه میشود اندازه بگیریم، فقط بر اساس آنچه میشود اندازه بگیریم عمل بکنیم، مثل رفته و گره تو من بگو کجا استراب پیدا میکنی، عدد میدم بهت، تو بر اساس اعداد به من بگو که کجا وقتی اسم هواپیما رو بشنوی، وقتی شکل هواپیما رو ببینی، وقتی وارد فرودگاه میشی، وقتی الاخر، تو به من بگو تا من تو بگم چطور آروم میگیری یا چی؟ یا قابط رو عوض کنم بر اساس اون واقعیت مستقل لازم یا که چارچوب بندی مجدد باشه. از این زاویه نگاه نکن که تو رو مسترب میکنه، از این زاویه نگاه کن که تو رو چیه مسترب نمیکنه. پیداشانسا و در نهایت لزومی نداره که حتما فکر کنیم همه چیز واقعی است. میتونیم توهم خوبی داشته باشیم. کانستراکتیویسم. ما میتونیم تلویق مثبت داشته باشیم. میتونیم فکر کنیم که اگر پدری به دخترش تجاوز کرد، به جای اینکه به این واقعیت تلخ نگاه کنیم، به این نگاه کنیم که چه پدر قدرتمندی و چه دختر جذابی، و به این ترتیب هممون آرامش پیدا میکنیم، توهم خوبی. خب ما به اساس اینها یاد میگیریم فقط فنون رو اشتباه بکنیم، اما اگر ریشه ها رو نشناسیم، در واقع کار ما به نظرم غیر از فریبکاری نیست. ما مردم رو به جایی میبریم که خود اونم نمیدونیم کجاست. به قول میر میگه که انسانها دردمندانه اینو میگه، میگه انسانها اغلب تمایل دارند پشت سر جلویی حرکت کنند، در واقع بدون این که بدونن جلویی کجا میره دنبالش حرکت میکنن. اما دوستان، ما در حرفه خودمون قرار است به انسانها آگاهی بیاموزیم، قرار است به اونها یاد بدیم که زندگی عبارت از رنج، اصلا زندگی عبارت نیست از خوشیها. بسیاری از نظریه‌ها و مکاتبی که شما مطالعه می‌فرمایید، وقتی انسان به سطح میاد، اون نقدی که آقای بهزاد فرمودن، وقتی انسان به سطح میاد، در واقع رقت آورترین مفهوم انسانی خودش رو پیدا میکنه. انسانی که به هیچ وجه برای خودش ارزشی غیر از روزانه و روزمرگی قبول نداره. اگر که به تنهایی میرسه، در واقع داره به عمق حرکت میکنه، سفر میکنه، و تو به عنوان مشاور میتونی در شکوفایی او حرکت بکنی، اگر که شکوفا شده باشی. و این شکوفایی به وجود نخواهد اومد مگر اینکه من به پیام پایانی پوارد پی ببرم، اونجا که میگه هیچ یک از مکاتب در حقیقت نتونستن پاسخ این رنج های انسان رو بدن، هیچ کدوم نتونستن انسان رو به یک سعادت واقعی راهنما بشن. همه اونها به گونه ای انسان در یک مقطعی متوقف کردن، و من به عنوان یک مشاوری که میتونم خودم فکر کنم و دوست دارم خودم فکر کنم، در دل ارزیابی هایی که در تمامی نظریات مشاوری، مثلا همون چیز که آقای دکتر فرمودن، اگه ما بگیم عکس همه میزن اینجا و این جای تأثر و تأسف داره، به این دلیل که ما زیربنای نظری داریم به اون موریتا درمانی، موریتا درمانی میاد قطعه میشه در غرب، تکه تکه میشه و هر تکهش میشه یک نظریه، یک مکتب، و بعد ما شرقی ها به دنبال اون میدویم و فکر میکنیم این جدیدترین چیزیست که دستاورد انسانه، بودویم اونو بگیریم. 11 اصل تو در موریتا درمانی به عنوان یک درمان دیده میشه، درمانی به ویژه عمیق. بعد میاد قطعه میشه هر یه دونه فنیش مایندفولنس میشه یک روش، در حالی که یک فرآیند نیست. در هر درمانی اگر وجود نداشته باشه، امکان موشه در هر تعلیمی، اگر در هر روزانه‌ای اگر انسان مایندفولنس نداشته باشه، یعنی در واقع یک آگاهی سیار نسبت به خودش مایند داشته باشه، امکان پیشرفت نداره. ولی ما اون رو در قالب یک درمان بسیار عجیب غریبی که همه باید بودیم اون رو یاد بگیریم، دل میبازیم بهش در قالب همون چه که میل گفت. من یاد گرفتم که در کنار آموزه های غربی که از روانشناسی و مشاوره پیش میاد، به مرور در داشته های درونی خودمون هم کار بکنم و ببینم ما کجا کم داریم و رسیدم به این که اتفاقا عمیق‌ترین روان درمانی ها درمانی های دینی هستن، به این دلیل که هم واقعیت مستقل از ذهن رو آنچنان گسترده میکنه که انسان در محدوده لجنزار ماتریالیسم محدود نمیشه، چرا که غیب و شهود داره، نه شهودش رو حذف میکنه نه رد میکنه و نه گستره همه هستی رو محدود میکنه با آنچه که میتوانی به عدد تبدیل کنی و در آزمایشگاه ها اون رو به ظهور برسونی و به کنترل در بیاری و پیش بینی پذیرش کنی که بعد بمانیم در اون و نه در چاه کانستراکتیویزم که انسان رو سرگردان میکنه و هوارد به خوبی به اون اشاره میکنه که اگر ما انسان رو از همه این محدوده های قابل تعریف برش داریم و سرگردانش کنیم، آنچه که ویتگنشتاین انجام داد هنرمندانه بود، ولی انسان رو سرگردان رها میکنه. Order of noise رو در ذهن ما به عنوان یک زندگی تعریف میکنه. اگر قرار باشه که در این هم بیا در واقع مفهوم بشیم، ایجاد مشکل میکنه. دیدم که چه به این تعبیر و چه به آن تعبیر من میتوانم از آموزه‌های آن مطلق الهی که معیار روشنی برای حرکت من برای سعادت من ایجاد میکنه بپردازم و از اون استفاده کنم. متشکرم از اینکه گوش‌دادید.
خب خیلی ممنون از خانم دکتر، لطف فرمودن و اختماعیان مطالبشون رو فرمودن. در خدمت آقای دکتر باقری هستیم.
خواهش می‌کنم. من منتظرم هستم، منتظر اینترنت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضار محترم، اساتید محترم، به ویژه آقای دکتر داره که زحمت کشیدن کمچین نشستی رو اساساً امکان پذیر کردن و این استقبال برای من خیلی خیلی خوشاینده، به ویژه توی جامعه‌ای که آقای دکتر اشاره کردن، خانم دکتر هم مطالبی رو در داخل صحبتشون هم در واقع اشاره کردن، مطالبی آقای دکتر زاره گفتن که من میخوام که یک خط تایید بکشم و بعد بپردازم به اون پرسش‌هایی که آقای دکتر زاره مطرح کردن. من میخوام که در واقع دو تا سوالی که مطرح شد، سه تا سوال که در خودم خیلی دو تا سوال اساساً زمینه‌های فلسفه وجود داره برای مشاوره و روان درمانی و آیا میشه اونها رو طبقه بندی کرد، دسته بندی کرد؟ معمولاً من عادت دارم قبل از اینکه شروع کنم صحبت کردن یا تدریس کردن، ابتدا سعی میکنم که فرد شنونده توجیه بشه که اساساً برای باید گوش بکنه یا نباید گوش بکنه، یعنی باید مسئله سازی بشه، احساس نیاز به وجود بیاد. برای همین ترجیح میدم که یک سوال مطرح کنم اینجا و اونو بپردازم و بعد اگر اجازه بفرمایید که آیا اساساً بررسی ریشه های فلسفی نظریه های مشاوره و روان درمانی ضرورت داره یا نداره؟ درسته، یعنی حضار محترم در ذهنشون این در واقع شفاف بشه که اساساً ضرورت داره یک حالای شیک و لوکس که حالا آدم میتونه در عزلت خودش به مطالب فلسفی هم بپردازه. من میخوام که از چند تا مشکل برسم به پاسخ این سوال که این ضرورت داره. ما الان در دانشگاه های خودمون که فکر میکنم خیلی هم تفاوت نداشته باشه، حالا مثلا در بهترین دانشگاه همون تا بدترین دانشگاه همون خیلی تفاوت نداشته باشه در واقع به لحاظ کیفیت، حالا قطع نظر از چند مثلا رساله یا پایان نامه که خیلی خیلی خوب باشه، ما معمولا نقاط ضعف اصلی پایان نامه ها و رساله هامون در ایران فصل اول بیان مسئله و فصل پنجم تفسیره، تحلیل تفسیر. دانشجویان ما از کل علم فقط جنبه آمارش رو و روش پژوهشش رو در واقع اون روش پژوهش تجربی رو، در واقع اون امپیریکال رو بلد هستم، اون رو میشناسم، در صورتی که یک حکم در باره واقعیت که یعنی همون علم یا نظریه دو معیار داره برای علمی بودن. یک معیار در واقع انسجام نظری، انسجام منطقی که تو بیان مسئله و فصل پنجم خودش رو نشون میده، و یکی هم قابل تایید بودن که در بخش پژوهش تجربین خودش نشون میده. دانشیان ما یاد گرفتم که فقط به بخش تجربی توجه بکنن و به لحاظ انسجام نظری و تفسیر و تحلیل در فصل پنجم بسیار ضعیف هستن. بسیار. آیا مقصر دانشیان ما هستن؟ نه. مقصر نظام دانشگاهی ماست که در علوم انسانی اساساً هیچ ضرورتی ندیده که بخواد که دانشجویان ما تفکر رو یاد بگیرن و ریشه های فکری و جریان های فکری رو نمی‌شناسن. دانش به معنی ایجاد ساختار در بین اطلاعات، هر موقع اطلاعات ساختار پیدا بکنه میشه دانش. دانش که امروزه در دانشگاه ها تحویل دانش رو داده میشه با توجه که بنیان های فلسفی شناخته نمیشه، انگار که مثلا یک کامیون بیاد یا کامیون آجر بریزه تو ذهن دانشجو بره. اطلاعات فقط همینطور مثلا فلان نظریه فلان چیز رو گفت، این دونه های تسبیح که بندش پاره شده و پخشه، انسجامی نداره. دانشگاه بیشتر ذهن دانشجوی ما رو آشفته میکنه تا بخواد درش نظم به وجود بیاد. این یک ضرورت هست که ما باید به فلسفه بپردازیم. برای چی؟ برای اینکه آنچه که دانشجوی ما رو و ما رو از سرگردانی، از بهد، از سرگیجه نجات میده و دست چپ و راستش رو میشناسه، آشنایی با جریانهای فکری در طول تاریخ هم که اینهای تکرار هم میشه، گسترش پیدا میکنه. انگار که فرد تازه بره بالای قله توچار شهر تهران و خیابونهای اصلیش رو ببینه و نه گم بشه تو کوچه پس کوچه ها. این یه عامل هست برای ضرورت که ما نیاز داریم، باید بشناسیم که دانشجوی ما بتونه نقد بکنه. دوم این که وضعیت روانشناسی امروزه از دید من یک وضعیت فاجعه باره. به چه دلیل فاجعه بار؟ به این دلیل که من اسمش رو میذارم تکنیک گرایی، عنصر گرایی، موج زدگی. سه تا واژه. دانشجویان ما همش به من میگن که کی ما میریم بیمارستان، کی به ما تکنیک یاد میدی، کی به ما فلان کارو میکنی. فکر میکنم که مثلا روانشناسی یا روان درمانگری یک چیزی شبیه پنچرگیری یا مثلا شاتریه که من مثلا میگم نون اینطوری کن، اونطوری کن، بعد اونطوری بچسب کن، تمومش میدم. چرا اینطوره؟ این میشه تکنیک گرایی، عنصر گرایی. موج‌زدگی، ما دو نوع موج‌زدگی توی مملکت داریم. یه موج‌زدگی که برای مملکت حاصل آورد، بار آورد، افتخار آورد، و اون موجیه که جانباز ما در مرزهای ما موج‌زده شد. اما موج‌زدگی دانشگاهی ما موجب فاجعه شده. موج اول میاد، موج اول رفتاری. افرادی هستن میگردن دنبال اینی که آقا اولین کتاب موج اول رو من آوردم، مال من، لیسنس من، از این به بعد کارگاه هر کدوم 3 میلیون 4 میلیون، کسی هم اجازه نداره، مال من. افتخارم میکنه. دانشجویان ما، من از واژه‌های همکارام استفاده میکنم، خوشبینانه، دلباخته، بخوام دکتر فرمودن دلباخته میشیم، فکر نمیکنیم، نقد نمیکنیم، دستمونو میذاریم زیر چونمون، از این کارگاه به اون کارگاه، از اون کارگاه به این کارگاه، جیب هامون اجازه میدیم خالی بکنن. به این دلیل که موج زده ما رو. اصلا فکر میکنیم نقطه ضعفش چیه. افتخار میکنیم، پر غرور میشیم وقتی که مثلا میتونیم کلماتش رو در دهانمون تکرار کنیم که مثلا تکنیکاش رو، تا اینکه یکی اون طرف بشینه برای نفتک بکنه، نقدش رو در بیاره، بعد ما دو مرتبه اصلا بدونی که از خودمون سوال کنه خود چرا به فکر خودم نرسید، چکار میکنم؟ میرم موج دوم و موج سوم. حالا انشالله موج چهارم در راهه، انشالله میاد. این موج زدگی ببینید پیامدهاش برای مشاوره و درمان توی این مملکت چی به بار میاره. مردم بالاخره به کدوم ساز ما برخصن؟ پس جای نقد ما کجاست؟ این وضعیت آشفته، این وضعیت در واقع تکنیک‌گرایی، عنصرگرایی، موج‌زدگی موجب شده که مشاوره و رواندرمانی آنچنان ضعیف بکنه در جامعه ما و نقاط ضعفش کاملا مشخصه. برای همینه دو نفر، دو گروه خودشون رو در واقع متولی جایگزین احساس میکنن، یکی حوزه و یکی هم وزارت بهداشت. این وضعیت ماست. در صورتی که هر دو درست میگن، یعنی هر دو درست میگن. انتقاد حوزه به ما چیه؟ عنصرگرایی، تکنیک‌گرایی. ما کل فراموش کردیم، راست هم میگم. و در واقع علوم پزشکی چی میگه؟ یعنی که سازمان نداریم، نظام نداریم، وضعیت نداریم، در واقع ساختار نداره. هر کسی یه چیزی میگه، روزی یه چیزی میگه. ما چطور میتونیم از این وضعیت اسفبار نجات پیدا بکنیم؟ تنها راهش از دید من این هست که دانشجویان ما به جای داشت من این واژه رو استفاده میکنم قرقره کردن نظریات غربی شروع کنن نقد کردن، فکر کردن. و حتی در این میان من میتونم بگم ما به حقوق مؤلفین خارج از کشور تجاوز میکنیم، به این دلیل که ما مفاهیم غربی رو چون آشنا نیستیم با ریشه‌هاش میاریم و در دستگاه فکری خودمون تغییر معنا میدیم. یعنی مثلا مفهوم سلف رگولیشن یک دفعه برای ما تداعی میشه با مفهوم اراده، در صورتی که اصلا در روانشناسی چیزی به نام اراده ولوشن اعتقاد نداره. تو چطوری اینو آوردی وارد این دستگاه کردی؟ خب این تحریف دیگه. من بعد اینا پیامد حتی اجتماعی داره برای ما، رو قانون خانواده رو اینها، درسته؟ تحریف مفاهیم اون طرف، تکنیک‌گرایی، عنصرگرایی، موج‌زدگی و ضعف در تدوین رساله‌هایی که تست توش باشه، اینها ضرورت‌هایی هستند که از بقیده من نان شب واجب‌تر هستند که روانشناسا اگر بخوان که به این ملت هم توی خاندکتر فرمودن خیانت به این مردم نکنیم و واقعا درمان انجام بدیم، نه دردی به درد اضافه بکنیم، خانواده ها رو فرو بپاشونیم بدونیم که خودمون بدونیم چه کردیم در بسیاری از درمان ها، بدونیم که فرد اطلاع داشته باشه، تمامی ارکان فکری فمینیسم رو وارد جامعه میکنه، چون نمیشناسه، اطلاع نداره که داره چه میکنه. ما برای اینکه بتونیم رسالت خودمون رو که درمان هست بعد من وظیفه داریم که چکار کنیم این کار رو انجام بدیم. اما درباره این که خب آیا ریشه داره؟ بعد من بله که داره، حتما داره، چرا نداشته باشه؟ نظریات، نه تنها نظریات مشاوره و روان درمانی، بلکه حتی ما میخوایم پا فراتر برم. هر نظریه، حتی نظریه فیزیک، اگر ابداع میشه ریشه در یک سطحی از مفروضاتی داره که این مفروضات از جنس متافیزیکی هست. متافیزیکی یعنی فرا تجربی، نمیتونی در سطح تجربی اثباتش کنی، نمیتونی ردش کنی، نمیتونی اثباتش کنی. هیچ نظریه‌ای وجود نداره که ریشه در مبانی متافیزیکی نداشته باشه. این حرف بنده نیست، حرف تامس کوهن هست در کتاب ساختار انقلاب‌های علمی. خب خواهید مفروضات چی هستن؟ هستی شناسی، انسان شناسی. بیر که انسان هستی جنسش چیه، ماهیتش چیه و چطوری کار میکنه. آیا حیوان پژوهی اصلا اجازه داره که قوانین حاکم بر رفتار حیوان رو تعمیم بده به انسان اونطور که در لایف ساینس امروز رایج هست و موجودات زنده رو تقسیم میکنه به گیاهان و حیوانات و یکی از حیوانات انسان ها؟ اینها واقعیت های حاکم بر بیولوژی و لایف ساینس. خب پس میشه گفت که بقیده من قطعا اینطوری هست که قابل تقسیم هست، اما چطور؟ من اجازه میخوام که یک بخش از کتابم رو که انشاءالله اتفاقا در رابطه با همین موضوع هست، یعنی ریشه های فلسفی نظری های مشاوره و روان درمانی رو اینجا من خدمت شما اعلام بکنم. بررسی ریشه های تاریخی اتفاقا به من نشان داد که ما در غرب دو جریان فلسفی هستی داریم که اینها شامل جریان های فلسفی کانتیننتال یا قاره‌ای اروپایی که برای انسان اراده و هوشیاری قائل هستند و یک جریان انگلوساکسون تحلیلی در آمریکا که نگاه زیستی و مکانیکی به انسان داره. یکیش تأکید داره بر تجربه و دیگری تأکید داره بر عقلانیت. چی شد که در تاریخ غرب بین عقلانیت و تجربه اختلاف افتاد و اساساً این دو از کجا آمدند؟ تحلیل تاریخ نشون میده که فلاسفه و دانشمندان مسلمان که مرجع علمی غرب در 1200-1100 میلادی بودند و کتاب‌های در واقع مسلمانان، اندیشمندان مسلمان اینا اسنادش که وجود داره، از طریق لبنان و فلسطین به اروپا انتقال پیدا کردن، تمامی دانشمندان مسلمان که بیشتر خیلی هاشون ایرانی بودن از دو روش عقلانیت و تجربه استفاده می کردن بدون که بین اینا تعارض باشه. شکاف بین عقلانیت و تجربه که توسط بیکن و آکیناس و سنت آگوستین به وجود میاد در واقع رقابت بین دانشگاه و صومعه است. در واقع اینطوری میتونم بگم عقلانیت و تجربه‌ای که در طول تاریخ اینها در جامعه اسلامی با هم پیوند داشتن با هم کار میکردن و بدون اینکه تعارض داشته باشن. عقلانیت و تجربه یعنی چی؟ یعنی دیانت به علم. ولی دیانت به علم در غرب انشقاق پیدا کرد، تجربه شد سمبول علم و عقلانیت شد سمبول دیانت و در نهایت بازی رو کی برد؟ تجربه. به چه دلیل؟ به دلیل همخوانیش با انقلاب صنعتی و پیدایش کاپیتالیسم. عقلانیت محکوم به شکست بود چنانچه اراده‌گرایی در روانشناسی از بین رفت. من خیلی اظهار کلام نکنم، ما اینطوری میتونیم بگیم که امروزه از بزرگترین اصلی‌ترین مشکلات بشریت انشقاق بین دین و علمه. این انشقاق محصول هزار سال روش غلط کلیساها و صومعه‌ها در اروپا بود از طریق انحصار علم و مشروعیت دادن به فئودالیسم، چیزی که در جامعه ما وجود نداره. ما فیلسوفان و اندیشمندانمون نون سنگک درست میکنن، همون درست میکنن، علم و دین با هم ارتباط داره. منتها ما از اونجا که نه با تاریخ فلسفه آشنا هستیم، متاسفانه تعارضات اون طرف رو خیلی میپذیریم به جانا، میگیم بله علم در مقابل دین. اینطوری نیست.
سنت. بله؟ دین شد سنت.
دین شد سنت. بله. خدمت شما عرض کنم که ببینید آشنایی با ریشه های نظریه های روان درمانی و مشاوره، نظریه های مشاوره بیش از هر چیز به ما نشون میده که دعواهای امروز بشر ریشه هاش در کجاست و حتی ضرورتی که ما امروز در علم، رسالتی که در علم داریم، چون که این رسالت بنده است که میبینم خانم دکترم خوشبختانه در همین راه، بزرگترین رسالت علم امروز این است که دو مرتبه عقلانیت و تجربه رو با هم چیکار کنه؟ آشتی بده. یعنی دین و علم در تقابل با هم نیستن. این تقابل به صورت تصنعی برای ما ایجاد شد و متاسفانه آشنایی با روش های فلسفی نظری روان درمانی حتی موجب میشه نظریه هایی که باز در این دو حیطه به صورت متقابل دارن با هم میجنگن، اینها یک پارچه بشن، جامعه بشری یک پارچه بشه، شرق و غرب یک پارچه بشه و خانواده ها بتونن چکاپ کنن دو مادر جان تازه بگیرن. من ببخشید 5 دقیقه اضافه تر صحبت کردم، عذر میخوام. امیدوارم که آقای دکتر سوالات رو جواب داده
باشم. خیلی ممنون. حالا به شوخی بگیم که آقای دکتر آلمان درس خونده ها، خوب درس نخونده ها، شما تصور نکنید.
ما بگیم شابدالعظیم
اطلاعاتشون، حالا کسی اگر ندونه فکر کنه که شما در خوب درس خوندید دو سال ها هم اونجا یه
فکر میکنن امامش نو جا گذاشتن.
واقعا حتما یه رو به آخر بر. خب خیلی ممنون خدمت آقای
پیشنهادم اینه که این مرحله اگر چون خسته نشن تو واقعا ما اینجا نشستیم چهار نفر ماشاءالله میتونیم صحبت کنیم مریمان تو
آقای دکتر من فکر کنم سرنوشت بحث از دستمون خارج بشه. این تجربه من نشون داده که دوستان از مطالب دوستان بزرگان رو بشنون و بعد در خدمت عزیزان خواهیم بود و جلسات رو هم قاعدتا با همکاری انجام میتونه تداوم پیدا کنه. ما خدمت آقای دکتر زرقامی هستیم، مطالب شما رو میشنویم. بس که مشکل چیز برطرف نشد چون
ظاهرا زحمت کشیدن.
آ دستشو درد نکنه. خیلی ممنون.
با البته کوشش کنیم ببینید اگه چیزی ببینیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت